ساعت 20 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. جمهوری فرانسه و روسیه روز پنجشنبه درباره برجام گفتگو خواهند کرد. سخنگوی کاخ کرملین میگوید روسیه از تهران انتظار دارد که درخواست‌های 12 گانه آمریکا را بررسی کند. و وزیر اقتصاد آلمان اعلام کرد محافظت کامل از شرکت‌های آلمانی در برابر تحریم‌های آمریکا ممکن نیست. شب بر شما خوش، همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه هفته جاری با یکدیگر ملاقات می‌کنند تا درباره برجام، جنگ سوریه و وضعیت اوکراین گفتگو کنند. به گزارش خبرگزاری تاس، سخنگوی سفارت فرانسه در روسیه گفته که این دیدار در شهر سن پترزبورگ انجام خواهد شد. بر اساس این گزارش در این دیدار چندین توافقنامه نیز امضا خواهد شد. سفارت فرانسه در مسکو تاکید کرده که مسئله خروج آمریکا از برجام و بحران ناشی از این اقدام تنها موضوع ملاقات رؤسای جمهوری روسیه و فرانسه نخواهد بود. پیشتر کرملین اعلام کرده بود که این دیدار به دعوت ولادیمیر پوتین انجام خواهد شد. در همین حال به گفته سخنگوی کرملین روسیه از تهران انتظار دارد که درخواست‌های 12 گانه آمریکا را برای یک توافق جدید بررسی کند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در جمع خبرنگاران گفت که در عین حال مسکو همچنان به اجرای برجام پایبند است. وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه موضع روسیه در قبال درخواست‌های آمریکا چیست، گفت مهم این است که تهران چه رفتاری در قبال این درخواست‌ها در پیش خواهد گرفت. همزمان میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که خروج ایران از پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای یا NPT به عنوان گزینه‌ای برای ایران وجود ندارد و اصلاً نباید حتی به بحث گذاشته شود. وی در این حال گفت که بر اساس پاراگراف 36 برجام ایران این حق را دارد که اگر به اجرای این پیمان خدشه‌ای وارد شود از آن خارج شود. آقای اولیانوف هم افزود که تهران با تصمیمی به گفته او آینده نگر همچنان در برجام مانده است. خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های این کشور علیه تهران اجرای این توافقنامه را با مشکل روبرو کرده است. در خبر دیگر پیتر آلتمایر وزیر اقتصاد آلمان میگوید دولت این کشور تا جایی که بتواند به شرکت‌های آلمانی برای تجارت با ایران کمک می‌کند، اما نمی‌تواند به طور کامل آنها را از تحریم‌های آمریکا محافظت کند. آقای آلتمایر در گفتگو با یک روزنامه آلمانی با اشاره به خروج آمریکا از برجام گفت ممکن نیست که بتوان اثرات این اقدام آمریکا را به کلی از بین برد. در پی خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های واشنگتن علیه ایران، شرکت‌های خارجی که با ایران وارد تجارت شوند با خطر تحریم و جریمه از سوی آمریکا روبرو خواهند شد. اما حزب الله لبنان که اخیراً موفق به کسب تعداد زیادی از کرسی‌های پارلمان لبنان شده، علاوه بر فعالیت‌های سیاسی دارای یک شاخه نظامی نیز هست که هم در لبنان و هم در خارج از این کشور فعالیت می‌کند. دبیر کل سازمان ملل با استناد به چند قطعنامه و توافق بین‌المللی اینک خواستار خلع سلاح این گروه شده است. بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
گزارش ها حاکی از آن است که دبیر کل سازمان ملل از حزب الله لبنان به عنوان مسلح ترین گروه شبه نظامی موجود شدیداً انتقاد کرده و خواستار آن شده که این گروه از فعالیت های نظامی خود چه در داخل لبنان و چه خارج از آن کشور از جمله در سوریه دست بردارد. خبرگزاری اسوشیتد پرس می نویسد نسخه ای از گزارش آنتونیو گوترش به شورای امنیت سازمان ملل را رویت کرده است که در آن دبیر کل سازمان ملل از دولت لبنان و ارتش آن کشور خواسته است تمامی اقدامات لازم را انجام دهند تا مانع از افزایش ظرفیت های شبه نظامی حزب الله و دیگر گروه های مسلح و دسترسی آنها به جنگ افزار شوند. آقای گوترش در بخشی دیگر از گزارش خود تأکید کرده است که فعالیت‌های حزب الله لبنان قطعنامه سال 2004 شورای امنیت و توافق طائف را نقض کرده است. قطعنامه سال 2004 شورای امنیت خواستار خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی لبنان شده و توافق طائف نیز به جنگ داخلی 15 ساله در لبنان پایان داد. کاوه موسوی کارشناس حقوق بین‌الملل در بریتانیا در تشریح این دو سند بین‌المللی و الزام حزب الله لبنان برای رعایت آنها به رادیو فردا میگوید
این قطعنامه های سازمان ملل متحد هم تا زمانی که تضمین اجرایی نداشته باشند، مانند قطعنامه 242، مانند قطعنامه 338 راجع به مشکلات بین عرب و اسرائیل، خب اجرا نمیشن تا زمانی که یک نیروی وادار کننده پشت سر قضیه باشه. اما در این که نفس این که یک چنین قطعنامه وجود داره، زمینه رو آماده میکنه برای اقداماتی برای حزب الله. تو اصلا تعجب نکنید اگر فردا یه دونه برخورد جدی بین اسرائیل و لبنان به وجود بیاد، اسرائیل پشت سر این دو قطعنامه سازمان ملل قایم خواهد شد و پشت سر این موضوع خواهد گفتش که ما داریم قانون بین الملل اجرا میکنیم. از این نظر موضع اسرائیل درست خواهد بود. هیچ دولتی نمیتونه تحمل کنه بودن یک سازمان نظامی مسلحی که مستقل از دولتی در همسایه‌اش داره حرکت میکنه و تابعیت از دستورات صریح لازم الاجرای شورای امنیت هم نمیکنه.
دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید در یک کشور دموکراتیک این یک ناهنجاری بنیادین است که یک حزب سیاسی شاخه شبه نظامی هم داشته باشد. شبه نظامیانی که در قبال نهادهای دموکراتیک دولتی کشور خودشان هیچ مسئولیتی ندارند، ولی همزمان از این قدرت برخوردار هستند که کشور خود را به ورطه جنگ بکشانند. آنتونیو گوترش در بخش دیگری از گزارش خود از کشورهای حامی حزب الله لبنان در منطقه خواسته است به تغییر این گروه شبه نظامی به یک حزب سیاسی بدون شاخه مسلح و همچنین خلع سلاح آن کمک بکنند. ایران مهمترین حامی گروه حزب الله لبنان است. با این حال، آنطور که اسوسییتد پرس میگوید، در گزارش دبیر کل سازمان ملل به طور مستقیم نامی از ایران برده نشده است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، ضمن تشریح شرایط موجود با اشاره به حمایت‌های ایران از حزب الله لبنان معتقد است
می‌خواست از همون زمان تصویب این قطعنامه 1559 که امروز آقای گوترش گزارش شش ماهه جدیدش رو در موردش ارائه کرده و مثل همیشه دوباره خواهان رسالت تبدیل حزب الله به یک حزب سیاسی و خلف الله شده ادامه داشته و عملاً هم نه حزب الله بهش اعتنایی کرده و نه حامیاش، به خصوص که ظرف این سال‌ها چه مسئله مربوط به خصوص سال 2000 که اسرائیلی‌ها از جنوب لبنان خارج شدن، بعد سال 2006 که حزب الله درگیر یک جنگ تمام‌عیار با اسرائیل شد و در این چند سال اخیر هم که حزب الله در عرصه سوریه هم وارد عمل شده، خب قدرتگیری مثلا نسبتاً بیشتری پیدا کرده و یک مشکلی هم که خب در لبنان هستش اینه که عثمان ارتش ضعیفه و حزب الله اینجوری توجیه میکنه که ما در کنار ارتش پاسدار امنیت و مسائل لبنان هستیم. به همه این دلایل خب اجرای این قطعنامه با توجه به فشاری که ایران میاره و این سلاحی که در دست حزب الله است و نقشی که در صحنه سیاسی لبنان بازی میکنه تا حالا عملی نشده. از کانالهای دیگه ای هم فشار بین‌المللی ادامه داشته، از جمله اینه که خب راههای کمک مالی به حزب الله قطع بشه. بانک‌های لبنان بسیار زیر فشار آمریکا بودند. اخیراً در جریان همین پیوستن ایران به گروه ویژه پولشویی خیلی تاکید شده که ایران باید رابطه با این گروه‌های مسلح افراطی در منطقه روشن بکنه. با همه این احوال همچنان نه ایران نه حزب الله و نه سوریه در این راه نیستند که به نوعی به این خواست قطعنامه 1559 جامعه عمل بپوشونن و حزب الله رو به نوعی به عنوان یک حزب سیاسی جا بندازن. اینه که سیاست جدید آمریکا و این اظهارات اخیر آقای پومپئو در کنار این گزارش تازه آقای گوترش امروز یک چرخشی رو ایجاد بکنه و نهایتاً این فشارها به جای بی‌انجامه باید یه مقدار و اصلاح منتظر مدتی.
تنها ساعتی پیش از انتشار این گزارش، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی تندی علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی گفته بود آمریکا عوامل ایران و حزب الله لبنان را در سراسر جهان تعقیب کرده و آنها را خرد خواهد کرد. در این حال حزب الله و حامیان آن اخیراً توانستند در انتخابات پارلمانی لبنان به پیروزی برسند، آنچه با انتقاد شدید اسرائیل روبرو شد. اسرائیل و لبنان سال‌ها درگیر جنگ بودند و روابط دیپلماتیک نیز با یکدیگر ندارند. در تابستان 2006 حزب الله لبنان و ارتش اسرائیل درگیر جنگی شدند که کمی بیش از یک ماه طول کشید و دامنه آن بخش‌های شمالی اسرائیل و تقریباً سراسر لبنان را در بر گرفت.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود. اما صبح سه‌شنبه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تشنج کشیده شد. بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم که قرار بود پس از بحث موافقان و مخالفان آن به رأی گذاشته شود، با رأی 138 نفر از نمایندگان به کمیسیون امنیت ملی مجلس فرستاده شد. لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یکی از لوایح پیشنهادی بود که رأی‌گیری بر روی آن به تعویق افتاده است. مرتضی مادی، کارشناس مسائل اقتصاد بین‌الملل در لندن، در گفتگو با همکارم جمشید زند میگوید گروه‌های پرنفوذی در حکومت ایران مانع از تصویب چنین لوایحی می‌شوند. مرتضی مادی:
اگر ما نگاه کنیم به خط زمانی که از زمانی که دولت از روبی داد که ما حتما باید به این پیمان بین‌المللی ملحق بشیم به خاطر تعهداتی که به عنوان یک دولت در ایران ما داریم و مبارزه با تروریسم و حمل و نقل پولهای کثیف، پولهای مواد مخدر، اسلحه فروشی و کارهای غیر قانونی دیگه، در ایران یک مخالفت خیلی سازمان یافته در برابر این شد. ظاهر این دو تا بود داره. ظاهر اینه که اگر این کار بکنیم، صاحبهایی که به نهضت های آزادی خواهان چیزی که ایران میگه، ولی سازمان های مثل حزب الله و حماس و سازمان هایی که در افغانستان از ایران پول میگیرن، در عراق پول میگیرن، دیگه نمیتونیم با اون راحتی اینها رو پنهان کنیم. درجه اینها رو وقتی بفهمن جلوشو خواهند گرفت. مورد دوم این بود که خب اگر اینو ایران امضا بکنه، خیلی از فعالیت‌های برون مرزی نهادهای امنیتی به ویژه سپاه دیگه به اون راحتی نمیشه اینها رو ردش و پنهان کرد. و این خب نگرانی از چون سپاه الان در حال حاضر باز هم دچار اشکال هست در بعضی کشورها. در این چارچوب ایران نتونست اون به اون شتابی که دولت میخواست این امضا کنه و به اینجا رسید که ما دیدیم نزدیک چند ماه پیش امریکا مستقیما این رو مطرح کرد که ایران به نظر نمیرسه که واقعا نیت جدی داره برای امضا و برای الحاق به این تعهد، و ما خودمون مستقیم عمل میکنیم که این بس خواستن امریکا، خزانه‌داری امریکا برای بسته شدن حساب‌های حزب الله بود در لبنان. بعد مشابه اینو امریکا داره دنبال میکنه در کشورهای دیگه که اونجا نهادهای وابسته به سپاه و بانک‌های ساخته شده از سوی نهادهای امنیتی اونجا این شبکه‌ها رو ساختن. اون بخش پنهانش، ولی عمیق‌ترین بخش این نگاه من اینه که اگر این الحاق امضا بشه، این چهار لایحه یک مقدار زیاد نقل و انتقال‌های پولی رو در ایران مشخص میکنه و اونجاست که نگرانی هست در اون که اگر این امضا بشه و این دفاتر برای ارزیابی و بازرسی در اختیار ممیزین مبارزه و پوشی قرار بگیره، اون وقت ما میتونیم بفهمیم که تا حالا در ایران قایم شده این مسئله که این پولهای گم شده ای که در حقیقت این همه چیز رو میندازیم روی میز آقای احمدی نژاد، ولی این به پیشتر از اون هم میرسه که ولی اونجا اوج پیدا کردیم که این پولهای گم شده چجوری گم شده، این پولها کجاست.
آقای عمادی، اگر ایران پیش شرطهای گروه ویژه اقدام مالی یا FATF رو به جان نیاره، چه پیامدهایی میتونه برای اقتصاد ایران و سیستم بانکداری ایران داشته باشه؟
ما هنوز که اینو نگفتن ایران که نمی‌کنیم، ولی که اولین اثر رو دیدیم که رئیس بانک مرکزی ایران آقای سیف تحریم شد. تحریم شدن آقای سیف، خود آقای سیف نبود که این تحریم شده باشه، این مسئولیتی بود که آقای سیف اونجا این مسئولیت رو پر کرده، رئیس بانک مرکزی. این یکی از ترچی نگاه من کرد زیرکانه ترین قدم هایی بود که خزانه داری امریکا برداشت، برای اینکه به جای اینکه بیان بگن مثلا بانک سپه، گفتن نه، رئیس بانک مرکزی برای اینکه مسئولیت قانونی خودش رو در چارچوب عضویت ایران برای مبارزه با جرائم بین‌المللی که پذیرفته شده انجام نمیده، ما رئیس بانک مرکزی که در حقیقت میشه بانک مرکزی شما نگاه کنید چتری که تمام بانک‌های ایران زیرش هستن تحریم کرد. این در حقیقت گام اوله. گام‌های بعدی این خواهد بود که اروپا می نگرانی و دو روز پیش گفتن که ایران دو مرتبه از سوئیس عراق گذاشته خواهد شد. مرحله سوم اینه که اون وقت ما دیدی خواهیم دید که اون اتفاقی که خواهد افتاد اینه که این درخواست کتبی که خزانه‌داری امریکا خواهد کرد برای ممنوع کردن تمام فعالیت‌ها و تمام نمایندگی‌های بانکی که بانک مرکزی ایران تایید می‌کنه، یعنی در حقیقت که تمام سیستم بانکی ایران رو ما توی بخشه باید بگذاریم، اینا رو باید بذاریم در دامن روسیه، چون بیشتر حساب‌های بانکی ما الان در روسیه هستن و اونهایی که در هنوز در شانگهای و دهلی نو هستن و بانک مرکزی دیگه حضور قانونی نمیتونه داشته باشه. این در حقیقت یک عقب نشینی باور نکردنی برای اقتصاد ایران، چون در مهمترین شاهرگ اقتصادی ما قطع خواهد شد در ارتباط با اقتصاد جهانی.
مرداد مادی کارشناس اقتصاد در لندن بود که با این گفتگو به پایان این بخش خبری میرسیم. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.